أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ودان دائم على أعدائهم أجمعين. روز دوشنبه هجده 1299 درس 104 بحث خالج فقه. قبل از این که بحث رو شروع کنیم، چون فردا شهادت آقای امام موسی بن جعفر علیه السلام 25 رجب، حدیثی رو خدمت شما عرض کنم. حدیث مفصله. بخشی از این حدیث رو که در توعف الغول اومده در کلمات قصار آقا موسی بن جعفر علیه السلام من عرض میکنم. علیک بالجد، ایشون خطاب میکنه به بعضی فرزندانشون و میفرماید بر تو باد به جد، جدیت و تلاش، چه در عمل، چه در کار، چه در درس، چه در عبادت، کلن جدی باش، شلوول نرو. و ایاکه و زجر، البته شاید هم زجر باشه، میگد که دوری کن از خلاصه تنگ دلی. این زجر یعنی آدم تنگ دل بشه، سادزاد هستا، زه نیست، او زجر با زه یعنی راندن، زجر یعنی تنگ دلی. و همچنین کسل، از اینکه کسل باشی، تنبل باشی، بیحال باشی، اینا رو از خودت دور کن، تنگ دلی و کسل. یه معنا دیگه برای تنگدلی گفتن اینه که آدم استراب داشته باشه از روی غم، یعنی همش غمین و غمناک باشه و ای باعث استراب و اینهاش بشه، از اینا دوری کن. و انهما، این دو خصلت، یمنعان حظک من الدنیا و الاخره، بهره تو رو هم از دنیا من میکنه هم از آخرت. وقتی آدم کسل بود، بیحال بود، جدی نبود، پرتلاش نبود، وجدان کاری نداشت، این واقعا هم تو دنیا ضرر میکنه هم توی آخرت، نه به عبادت نه به کار، طبیعتا میشه ضرر دنیا و آخرت. خب مسئله مورد بحث فقه ما، مسئله 35 تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود، راجع به طاهر بودن و حلال بودن سه چیز. یکی شیر در پستان، حیوان حلال گوشی که مرده شیر در پستانشون میگن حلاله. یکم بیزه که تخم پرندگان حلال گوشت، مرغی، کبوتری بعد از مردن، البته به شرطی که تخم دیگه صفر شده و حالت تخم پیدا کرده. یکم انفحه، انفحه یعنی مایه پنیر که بعده بزغاله شیری مرده سرشو میبرن، این مایه پنیرش حلاله و ظاهرش اینه که اینا طاهر هم هستن، منتها بعضی جاها قید زدن، مثلا راجع به تخم مرغ و انفحه گفتن چون با بدن میت تماس پیدا کرده ظاهرشو آب بکشید، ولی لبنو که نمیشه آب بکشی، خب لابد میخوان بگن که حلاله ولو تماس با میت پیدا کرده، که اون وقت اینجا مسئله ذات قولینه. عده کثیری از فقها که گفتن مشهورن، بیشتر از متقدمین بعضا متأخرین، قائل شدن به حلیت و طهارت چنین لبنی از معقول و لحم و مثل گاو و شتر و گوسفند اینها، و حکم به حلیت کردن ولو قابل تطهیرم نیست. خب یا باید بگیم نجس نمیشه، یا باید بگیم ولو نجسه خوردن جایزه، بالاخره روایتشون داریم و هم دو تا صحیحه داریم، یه موثقه داریم، اینا در واقع حکم میکنه به حلیت چنین لبنی. وقت ما قول کسانی که گفته بودن حلاله اونا رو ذکر کردیم، ادله شون رو گفتیم و دیروز و امروز میپردازیم به ادله قالین به حرمت که اینا مدبطی کم نیستن، نسبت به اینا ادعای شهرت شده. ابن ادیس در سرائر ادعای لاخلاف میکنه و ادله که اینا دارن علاوه بری که میگن مشهوره اجماعه، یکی اینه که خب قرآن کریم میفرماید انما حرم علیکم المیتة و دم، بقره آیه 173 چند جا اومده ای آیه. خب حالا این میته چه خوده چه اعضایش؟ خب شیر در پستانم بعد از این که گوسفند مرد این شیر میشه از اعضای میته، وقتی کلش حرام شد جزش هم حرامه. یه دلیلم گفتن قاعده نجاست با ملاقات. ما تو فقه یه قاعده فقهیه داریم که هر چیز با نجس ملاقات بکنه و رطوبت داشته باشد و سرایت بکنه این باعث نجاست میشه. یه روایتی هم از آقا در حقیقت امام باقر علیه السلام داریم که حضرت علی سوال شدن از گوسفندی که مرده بود، بعد شیرشو دوشیدن، حضرت علی فرمود ذالک الحرام محضا، محضا یعنی محض حرامه، کاریش نمیشه بکنه، خالص در حرمته. خب وسائل شیعه جلد 16 اتمی محرمه باب 33 حدیث 11 این روایت به این شکله، دلالتش خیلی صافه و شدیده، ولیکن خب سندشو حالا روش اشکال دارن که میرسیم. مرحوم آقای شهرانی که تعلیقه دارن بر وسائل زیر همین روایت میگن که این موافق با قرآنه، برای این که میته نجسه، قرآنم میگه که حرم علیکم المیتة و دم و خورده نمیشه. از اون طرف ملاقی میته شده بالاجماع چیزی که با میته تلاقی بکنه نجسه، مرده است دیگه یه حیوان، وقت مقدم میشه بر اون روایاتی که دلالت میکرد بر طهاره. یعنی ایشون میگه حتی ما میایم عد به حضور انورتون که ولو سند روایت ضعیفه، یعنی یه مؤیداتی مرجحاتی داره، این سبب میشه بر اون روایات صحیحی که میگفت که این شیر حلاله مقدم بشه. جناب آقای شیخ طوسی که قائل به طهارت این شیره، قبلا عرض کردیم آقای شیخ طوسی میگه این شیر چیه؟ طاهره و حلاله، اومده این روایت رو گفته این روایت شاذه در مقابل اون دوتا صحیحه، این شاذه و از اون طرف سندم سند ضعیفیه. ایشون گفته است به این که وهب ابن وهب، البته این ضبطی سکونه، وهب ابن وهب ظاهرن بختری باشه، گفته ضعیفون جدن، ضعیفون جدن پیش اصحاب حدیث. بعد گفته که خب حالا بر فرضم ما بگیم که سند مشکل نداره، ولی عد به حضور انورتون که اتقیتن صادر شده، یعنی حکم به حرمت، چون همه اهل سنت میگن شیر در پستان حیوان مرده چیه؟ حرامه، حلال نیست. این شیری که در پستان مرده هستش گفتن که اهل سنت حرامه. پس این روایت هم که مثلا از حضرت علی به ما رسیده اینم بگیم چیه؟ مثلا تقیتن صادر شده. خب ولیکن عرض کردم در مقابل سلا رو داریم، ابن ادیس هلی رو داریم، محقق رو داریم، تو خیلی از کتاباشون شهید محقق یعنی صاحب شرایط، ایشون قائل شده به همین به اصطلاح حرمت. منتها این روایت رو وقتی برمیخورن حتی داره توی به صدا کتاب اختیار و معرفت رجال، کتاب رجالیه، میگه این وهب ابن وهب بختری این اکذب البریه، یعنی دروغگوترین انسان هاست، همچی روایتی رو مثلا برا ما نقل کرده. با این حال ای آقایون میگن مگه شما نمیگی ضعف سند داره؟ ما به وسیله قاعده میایم ضعف سندش رو جبران میکنیم. قاعده چی بود؟ ملاقی با نجس نجس است. ملاقی با نجس اگر چیز داشت، سرایت داشت، این میشه بچی نجس. پس بیایم جبران ضعف سند بکنیم و بگیم قاعده فقهیه رو نمیشه کارش بکنیم و این حرفی که بگیم این پاک است و حلال است، این مخالف با اصول مذهبه و نمیتونیم کار رو انجام بدیم. خب ما حسد حالا بعد اونه هم که قائل شدن که نه طاهر است و حلاله، میگن ما باید قدر متیقن، چون اینجا یه خلاف اصلی ما مرتکب شدیم، اصلی بود که چیه؟ نجس به حرامه دیگه، میتر. خب چون این مورد از به وسیله روایت خارج شد، آیا در غیر معقول و لحم هم همینه؟ مثلا فرد بکنید یه شغالی افتاده مرده، پسوناش پر از شیره، آیا شیر اینم مثلا حلاله؟ نه دیگه، اونو تعدی نمی کنی. در خارج شدن از اصل اولیه یعنی حرمت و نجاست به اندازه متیقن، یعنی حیوان معقول و لحم، اما غیر معقول و لحم رو نمیگیره. ما هم نهایتا حرف خودمون اینه که میگیم درسته این روایت ضعیفه، ولی ببینید هم روایات صحیح هم اینا میخواد بگه که طهارت ذاتیه، این روایات تو هیچ کدومش نمیده که این پاکه، تو اومده که زکیون زکیتون یعنی حلال. خوب دقت کنیم، میگه حلاله اما نمیگه پاکه. خب حالا میشه یه چیز حلال باشه خوردن جایز نباشه؟ مثل چی؟ همین شیر در پستان، تو تماس با پستان پیدا کرده شده نجس، بعد نجاست عارضی مانع از صحت اکل و شربش میشه، هرچند ذاتن چیه؟ حلاله. پس منافاتی ما نمیبینیم بین این روایت که حضرت علی گفت که نه، این در حقیقت تعبیر حضرت سلام الله علیه این بود که گفتن حرامون محزن، خب حرام بودنش رو بگیم به خاطر نجاستشه، از اون طرف اون روایات هم که میگه زکی یعنی ذاتن چیه؟ پاکه، زکیه، یا بگو حلاله، ذاتن حلال، حالا پاک. ولی بعد که تماس با جدار پیدا میکنه، جداری پستان، میشه نجس، میشه حرام. ما اینجور جمع میکنیم و میگیم پس بنابراین نتیجه این میشه که اگر نبود این تماس با میت حلال بود و خوردنش هم جایز، ولی چون این تماس با میت صورت گرفته میگیم خوردن جایز نیست. هرچند ظاهر عمده عزیزان فقهایی که گفتن که حلاله با فرض این که نجس است بالعرض گفتن حلال خوردنش، ولی من به نظرم میاد هر حلالی ملازمه با جواز اکل نداره، حلیت ذاتیه، ولی یک نجاست چون برش عارض شده جایز نیست که ما بخوریم. بله دیگه، هم داخل رو داریم میگیم، هم در داخل میخوایم بگیم چون با نجاست برخورد کرده یک حرمت عرضی پیدا کرده به خاطر نجاست، اما لولا این تماس این حلال بود. شیر در پستانه چون مالا تحول لول حیاته، مثل مو، مثل پش، اونا چجور میگیم حلال استعمالش؟ این هم استعمالش در خوردن منطقه نجاست مانع میشه یه همچه حرفی. حالا اینو بنده عرض میکنم روش فکر کنید. خب ببینید مسئله این بود، مسئله 35 قد مرد فی کتاب طهاره تهارت و مالا تحله الحیات من المیته. میفرمان در کتاب و تهارم گفتیم تو بحث نجاسات که هر عضوی از حیوان از میته که در او حلول حیات نشده این طاهره، حتی لبن، شیر، بیزه و همچنین تخم. ازک تسد جلد هل اعلا از صلبه، وقتی که این تخم جلد اعلای خودش را اون سختی و اون شدتش رو پیدا بکنه. این دو مفعولی گرفتیم، ایک تسد این بیزه جلده ها از صلبه، الالام که صفت جلد میشه. نه، حالا این دو بچه ابن مالک گفته که لبنم میشه گفت، ولی مشهور جر میدن، حتی لبنه میخونن.
آره.
بله،
حتی حرف جر لبنه میخونن.
میدونم، حالا بعضیا آره بعضیا گفتن به نصب. خب ول انفه و هی کما انها طاهرتون حلالون ایزن. حضرت امام میگن علاوه بر اینکه طاهره، حلالم هست خوردنش، حلالم هست خوردنش، هر سه تا بود و هر سه تا میخوره. اقول و مراده و قدس سر دو کل عضو من المیته نجسون و حرام. مرادشون اینه که قاضی اولیه میگه هر عضوی از میته هم نجس هم حرامه، الا الاعضاء التي لا تحله الحیات من المیته، مگر و اعضایی که حلول حیات نداشت، یعنی زندگی به این معنی که اصلا اینا وقتی ببری قطع کنی حیوان هیچ احساسی بهش دست نمیده. و منها اللبن فزرع، شیر در پستان، بیزه، تخم، انفهه، مایه پنیر، و انها علا ما فی المتنه طاهرتون و حلالون اکلها و شربها. حالا ما میگیم علا ما فی المتن، طبق اونی که در متن حضرت امام اومده هم طاهرن اینا هم حلالن، بخوری شرب کنی. ما تطهیر ظاهره ها، البته ظاهرشو باید چکار کنیم؟ تطهیر کنیم. الا فی اللبن، لبن که لا یمکنو تطهیرها، لبن رو نمیشه تطهیر کنیم. و قلنا فی طهارته و نجاسته لملاقاته مع المیته فی الزرع قولانه. ما گفتیم در طهارت چنین شیری و در نجاست چنین شیری، چون ملاقات با میت داشته در پستان، این چون نه بگیم نجس است به خاطر ملاقات، یا نه بگیم ولو ملاقات کنه نجس نمیشه. دو قول در مسئله وجود داره، یعنی فی طهارتی و نجاستی قولا. قول اولو گفتیم که طاهر است و حلال است و گذشتیم. و قلنا ادع العلامه فی منتهى المطلب، علامه در منتهى المطلب، محقق ثانی در جامع المقاصد کرکی، ان الحکمه به نجاستهی مشهورو. اینا میگن حکم به نجاست مشهوره، اینا هم ادعای شهرت میکنن، های شهرت و نسبیه دیگه. و ادعا فی السرائر انه نجسون، نه این مقابل شاذه، این مشهور یعنی مقابل شاذ. منطور من میگم که اونا هم ادعای شهرت داشتن، پس معلوم میشه اینا مثلا فرد بون 40 تورو دارن، اونو 60 تورو دارن، اینجوریه، اینا نسبی میشه، نه اون مشهوری که حالا مقابلش یکی دو تو باشه. میگم چون خارجن میدونیم مشهور نمیتونه مشهور اصطلاحی باشه، چون او قولم خیلی قائل داشت، حتی بیشترم داشت، 60 او برن 40 تو ای برن، بالاخره اینا مشهور نسبی میشه، ما تعبیر مشهور نسبی میکنم. و دعا فی السرائر انه نجسون و غیر خلافه، اصطلاحی هم باشه چون قرینه داریم ما در مقابل شاذ نی، بله اصطلاحی به اون معنا نیست، ادعا شده در سرائر که این نجس هست، باز ببینید به غیر خلافه نم میگه، عجیبه. بین اصحابنا لملامستهی مل میته، میگه با میته تماس پیدا کرده، مگه شوخیه. و ظاهر قرآن ایزن نجاسته، ظاهر قرآن مبتدا نجاسته خبرش. انما حرم علیکم المیتة و دم، خب میته نجسه، دم نجسه، آیه 173 بقره. دلیل بعدی قاعدت و نجاسه بالملاقات. یه قاعده داریم میگن که شی اگه ملاقات با نجس بکنه چی میشه؟ نجس میشه. اینم که رطوبت داره، رطوبت ساریه داره. و روایت جعفر ابن محمد ابیه علیه السلام التي رواه شیخ طوسی به اسناده، این روایت شیخ طوسی به اسناده، ان محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابیه عن وهب عن جعفر، وهب ابن وهب میشه، عن جعفر عن ابیه. خب سند میرسه به آقا امام باقر. ان علی علیه السلام سئل عن شات ماتت، یه گوسفندی مرده بود، و حلب منها لبن، شیرش دوشیده شده بود، و قال علیه السلام ذالک الحرام محض، این حرام محض، یعنی حرام خالصه، کارش نمیشه بکنه. وسائل شیعه جلد 16 اتمی محرمه باب 33 حدیث 11. قال المحقق شعرانی ابوالحسن فی ذیل هذا الحدیث، ایشون فرموده که انه موافق للقرآن، این موافق با عام کتابه، یکی از معیداتش اینه که با عام کتاب موافقه. لأن المیت نجستون، میت نجس، آیم که گفت چی؟ حرم علیکم المیتت و دم، مساق آیه میشه. لا تو کرد، وقتی میت شد لا تو کرد، و ملاق المیتته نجسون بالاجماع. نکته بعد اینه که هر چیزی با میته تلاقی بکنه، حتی انسان مرده قبل از که غسلش تمام بشه، خب نجس، دست تر به بدنش بزنی نجس است بالاجماع. بله. نه قاعده فقیه، عقلی نیست. از روایات بله. بله، حالا اوناش درسته، مدرکی میشه، قبوله. فیقدم على ما يدل على طهارت هذا اللبن. آقای شعرانی میگه که پس این حدیث مقدم میشه على ما، یعنی بر اون خبری که روایت میکنه بر طهارت این لبن، که دو تا صحیحه بود، موثقه بود، اینا میگفت طاهره. خب آقای شعلانی هم پس نظرش با کسانی که میگن حرامه، منتها شیخ طوسی میدونی سردمدار کسایی است که میگه که طاهره، وقت میاد این روایت رو میگه شاذه، تازه سندش هم که ضعیفه، در مقابل او دو تا روایت صحیحه و موثقه و سه چهار تا روایت رو طرف داشتیم. و قال شیخ طوسی القائل به طهارت هذا اللبن و حلیتها، میگه هذه روایتون شاذتون، این روایت شاذه، لم یربها غیر وهب ابن وهب، تنها این روایت رو این شخص نقل میکنه، سند دیگه نداره، و هو ضعیف جدا عند اصحاب الحدیث، ایشون جدا پیش اصحاب حدیث ضعیفه. خب حالا بر فرض ما از ضعف سند بگذریم، میگه ببین درسته موافق با کتابه، ولی از اون طرف موافق با عامه هست، اگه مخالف با عامه بود میشد مرجح، اما موافق با عامه هستش، شاذ است. و ولو کان صحیحا، بر فرضم سندن بشه صحیح، لجاز ان یکون البچ فیه، جایز است که بچه در این خبر ضربا من التقیه، یعنی به نوعی التقیه صادر شده، چون اهل سنت میگن نه معنا نداره، یه میته میته است، همه چیزش هم حرامه، شیر در پستانش هم حرامه. خب چرا تقیتن؟ تقیه باید سنی ها حتما موافق باشن دیگه، میگه لعنه ها موافقتون لمذاهب العامه، همه مذهب های اهل سنت این شیر رو نجس میدونن. لأنهم يعلمون كل شيء من المیت کله. اینا هر چیز از میت رو حرام میدونن. ولا یجیزون استعمالها علی حالن، استعمال این میت را علی هیچ حالی. استعمال یعنی مثلا حالی همین خوردنی نیست، شاخشو ببرن با دست چاقو درست کنن، اونم جایز نمیدونن اهل سنت استعمالش. شاید مو و ایناشم برای لباس و اینا جایز ندونن ولو بچینی، احتمالا اینجور بگن. خب این عبارت ببینید، تهذیب الاحکام شیخ طوسی، کتاب تهذیب، تب دارالکتب، جلد نهم، صفحه 76 و 77، حدیث 59. حدیث 59 گوش میدی آقای نجفی؟ خب دقت کن. و شیخ الاعظم بعد قولهی، شیخ اعظم بعد از این که میگه حالا من رفتم وارد نظر شیخ اعظم شدم، دیشب کتابشو پیدا کردیم، کتاب و طهاره داره شیخ، ضمن این تراث چاپ شده، شمارشم حالا عرض میکنیم چه شماره میشه، و کتاب و طهاره جدای از رسال مکاسبایی که ما میخوانیم، تو ابواب دیگه هم شیخ بالاخره بحثایی داره. بعد کتاب و طهاره شیخ انصاری جلد پنجم، تب مجموع الفکر، صفحه 71. اونجا چی میگن؟ عبارت شیخ رو ببینید. شیخ اول نظرش با کساییست که میگن طاهره، تعبیر اقوا هم داره. اقوا که میگه یعنی میخواد بیاد قول مقابل ضعیفه، دلیلش هم ضعیفه که بگیم نجسه و حرامه. منتها بعدن یه وجوهی هم برای کسایی که قائل به حلیت هستن درست میکنه، ولی خودش نظرش حرمته. شیخ میفرماید که این عبارت و اما لبنو، یعنی لبن در پستان میته، فالاقوا ایضا طهارته. بعد این حالا منظورش لبن در زر هست و از میته که حیوانی که معکول اللحمه. خلافاً للمحکی عن سلال، ولی سلال ابن عبدالعزیز از قدما بوده، در کتابی به نام مراسم ایشون گفته نه حرامه، علامه هلی گفته حرامه، ابن ادیس هلی، محقق اول و مصنفی کثیر من کتبه، و مصنف در بسیاری از کتاباش. خب و لهم على ذلك مضافا الى القاعده المجمع عليها. ببینید لهم داره ادله قائلین به حرمت رو ذکر میکنه، لهم یعنی براشون دلیلاست، مضافا به قاعده مجمع عليها. قاعده مجمع عليها چی بود؟ هر چیزی با ملاقات با نجس نجس میشه اگه رطوبت داشت، یه قاعده که اجماعی هم هست. یکم روایت و وهب ابن وهب و روایت و این کان ضعیفت از سنه، بله سندن ضعیفه، به من هو اکذب البریه، به واسه کسی که دروغ‌ترین انسان ها تو رجال گفتن، معرفت الرجال کشی صفحه 309. بله اونجا حالا شماره این شخص 309، صفحه 558، یا به عرض بالاخره اونجا توی کلمه واب پیداش میکنید اگه خواستید، که خب اونجا هستش. خب درست ضعیفه، ولی موافقتن لمذهب العامه کما ان شیخ. ببینید عبارت چی شد؟ این موافقتن لمذهب العامه یعنی روایت و وحب و این کان ضعیفت از سند موافقتن لمذهب العامه، یعنی هم ضعیف و سنده هم موافق با مذهب عامه است که اونا میگفتن نجس. خب الا، یه الا رو دقت کنید، الا انها منجبرتون بالقاعده، به وسیله قاعده جبران میشه ضعف سندش. کدوم قاعده؟ قاعده مجمع علیها که هر چیزی با نجس ملاقات کنه نجس میشه. خب تهذیب جلد 9 حدیث 77 ذیل همین حدیث این فرمایشات مرحوم عرض می شود که شیخ هم هست، شیخ البته طوسی. گرفتید مطلب رو؟ و طرح الاخبار صحیحت المخالفت لأصول المذهب غیر عزیزه. خب یکی میگه آقای شیخ آخه مصیبت میشه شما این روایت ضعیف رو میگه با قاعده تقویت میشد و حکم به حرمت میکنیم، ناچاریم روایات صحیحی که اونا رو کنار بذاریم. اخبار صحیحی مخالف با اصول مذهب، ببینید یه تیدو نشون میزنه، میگه او روایات درست صحیحه بود ولی مخالف چی بود؟ اصول مذهب چی بود؟ نه، هر چیزی با مرده تماس پیدا بکنه نجس میشه، یا بگو میته نجسه، اونم میشه بگی. میگه اشکال نداره، این که نادر نی، خیلی وقتا شده خبر صحیح داریم، ولی از دو طرف میبینیم با اصول مذهب، اصول مذهب که دیگه نمیشه کاریش بکنی. ما میایم اصول مذهب رو میگیریم، میگه ملاقی با نجس نجسه و این اشکال داره خوردنش. پس ترک کردن اخبار صحیحی که میگفت طهارت اون تو مخالف بود با اصول مذهب که میگن نجاست، چنین ترهی غیر عزیزن، یعنی نادر نیست، کم نیست. خیلی وقتا شده فقها تو فقه از این طرف روایت صحیحه داریم، از اون طرف میبینی قاضی مسلمه قطعیه فقهیه داریم، و اگه بخوایم به این روایت عمل کنیم قاعده رو از دست دادیم. میگه اشکال نداره روایت رو بذار کنار و این نادر نیست، خیلی کار رو میکنن تو فقه. خب و علل قول به طهاره، حالا اگر ما گفتیم طاهره که خود شیخ هم گفت اقوا چیه؟ طهارته، منطقه ادله قالیل به نجاست رو برشون سلال کرد و براخره مدلل کرد، خودش میگه حالا اگرم گفتیم طاهره باید به قد متیقن اکتفا کنیم. قد متیقن کدومه؟ فقط معقول اللحمه، یه شغال و اینا نه. بعد میفرماد که بعد القول به طهاره یم بقیل اختصار، یعنی اکتفا کنیم بر لبن معقول اللحم لانه المنصوص من الحکم المخالف، ای تصریح شده از حکم مخالف، یعنی یه حکم تصریح شده است که مخالف با ادله اولیه و قواعد اولیه، چون اشاره داره به هم قاعده که هر چیزی مخالف با اصل بود ما به قدر متیقن اکتفا میکنیم. خب آدرس هم خواسته باشید کتاب و طهارت جلد 5 مجمع الفقه صفحه 70 شیخ انصاری، همین چاپ کنگره. ما یه عقولوی داریم، حالا روش فکر کنید. بذارید من عقولو ما بگم. کدوم لعنهو؟ خب لعنهو یعنی همین حکم به علیت دیگه، یعنی حکم به علیت، یا بگو لبن، یا حکم لبن، این منصوص هست در روایات. مخالفه دیگه، مخالفه با قاعده ملاقات با نجسه. اقولو کما قلنا سابقا، دیروز هم اشاره کردیم، لا یعبد حمد و روایات تهاره علت تهارت ذاتیه فلبن، هم کنیم بر این که اینا وقتی میگن تاهر تهارت ذاتیه در لبن رو میگن، بی زرع میته، یعنی ذاتن طاهره، ذاتن بگو حلاله، اونم از معقول الله. و طهارت ذاتیه غیر منافیت اند نجاستهی ده ملاقاتهی مل میتته فزد، این طهارت ذاتیه و حلیت ذاتیه داره، منطقه منافات نداره، چون با میت تماس پیدا میکنه میشه چی؟ نجس. البته فاصله هم نیست، به مجدد این که این حیوان اینجور، به مجدده که حیوان نفس آخر میکشه این تماس حاصل میشه، لولا این تماس این طهارت ذاتیه داد زکیون، ولی چه کنیم که با تماس سریعا نجس میشه، اینم یه احتماله. وقت بعضی ها حالا یادم رفت که کی بود گفتن این حیوان در شرف مرگه، بس که آقای نراقی هم اشاره میکنه نه نظر ایشونو، میگه بعضی ها گفتن این چون در شرف مرگه انو نمرده سریع اگه بتونی بدوشیش شیراش یه حلال و طاهره، وقت میگن آخه خلاف ظاهره، ظاهر اینه که نه گوسفنده مرده، آره میته. حالا خواسته بگیرونم که در دیگه حالا بیچاره خب این میگه این گاو کلی شیر داره سری بادیه رو میاره میدوشه و مثلا در شرفه. و السلام علیکم و رحمت.